الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. عجيب فعل. خب بحث ما درباره دلالت ها به اراده ها در توضیح کلام محقق خراسانی بود. فرض شد که آخوند با سه بیان میخوان نتیجه بگیرن که اراده که به عنوان یک واقعیت خارجی و صفت قائمه به نفس مورد نظره، نمیتواند قید در خلاصه معانی الفاظ باشه، به جهت این که اولا متبادر از الفاظ ذوات معانی هست، نه معانی به قید اراده، و ثانیاً اگر بخوایم ذوات معانی را به قید اراده وضوع له الفاظ بدانیم، هویتی که در قضایای حملیه داریم به هم میخوره. وقتی که ما میگیم زیدون قائمون، زید مقید به اراده به عنوان صفت قائمه به نفس نمیتواند با قائم که باز مقید به اراده است به عنوان صفت قائمه به نفس هویت و اتحاد پیدا بکنه. اتحاد پیدا کردن و هویت بین موضوع و محمول، بین زید و قائم، راه ندارد الا اینکه ما قائل بشیم به این که ذات زید و ذات قائم موضوع لهن. و اگر قائل شدیم به این که این معانی به قید اراده موضوع لهن، منجر میشه به تجرید. یعنی بگیم من وقتی دارم میگم زیدون قائمون، زید را از معنای موضوع لهش خلاصه جدا میکنم و اون قید اراده را که واقعیت خارجی از معنا در میارم، قائم را هم تجرید میکنم. و تجرید خلاف وجدانه. من در قضایای حملیه وقتی زید و بعد قائم رو بر زید حمل میکنم، تجریدی اتفاق نمیفته. چرا هم میگیم وقتی که مقید قابل اتحاد نیست؟ دیگه این واضحه دیگه، چون گفتیم اراده یعنی صفت قائمه به نفس، و این صفت قائمه به نفس هر فردش با فرد دیگرش مباینه و متفاوته. نسبت زید به قید اراده اگر بار اول تصور بشه، با زید به قید اراده اگر بار دوم بخوام ارادش کنم، نسبت زید و امره، یعنی مباینن. دو تا واقعیت جزئی خاصن با فرض این که اراده صفت نفسانی قائم به نفس و قید اوناست. راه نداره الا تجرید. تجریدم خلاصه خلاف وجدان. پس دلیل دومی که آخوند ارائه میکنه بر عدم دخالت اراده در معانی الفاظ، عدم تحقق هویت و حمل الا به تجرید. و چون تجرید خلاف ظاهر و خلاف وجدانه، ثابت میشه که نه، ذوات المعانی موضوع لهن. دلیل سومی که ارائه میفرمان این است که اگر زید برای معنای مقید به اراده وضع بشه و قیام برای معنای مقید به اراده، اون موقع امکان ندارد که موضوع له عام باشه. ما باید دست از موضوع له عام برداریم و به هیچ وجه نمیتوان ملتزم شد در جایی موضوع له عامه، حتی در اسماء اجناس. ما میگیم اسد یا قیام اسم عامی است برای معنای عامی، قیام افراد مختلف مصادیق متفاوت دارد و بر همه دلالت دارد و خلاصه با همه رابطه دال و مدلولی برقرار میکنه بدون آنکه تشخصات رو بیان بکنه. قبلا گفته شده که طبیعی نمیتونه مرآت تشخصاتش باشه، اما بالاخره طبیعی به عنوان اینکه طبیعی است با مصادیقش ارتباط خاص خودش رو داره. اسد به عنوان اسم جنس افراد مختلف و مصادیق متعددی داره و لذا میگیم در اسد موضوع له عامه. حالا وضع عامه، موضوع له عامه، ولی تمرکز فعلا سر موضوع لهه. اما اگر من آمدم و گفتم اسد مثل زید مقید شده به اراده ای که صفت خاص قائمه به نفسه، اگر معنای اسد مثل معنای زید مقید بشه به یه خصوصیت خارجی خاص، خب باز از عمومیت میفته. من مجبورم در اسد هم قائل بشم به این که آقا موضوع اون له خاصه. بگم درسته من حیوان مفترس را به شکل کلی در نظر گرفتم، اما لفظ را برای اون طبیعی حیوان مفترس وضع نکردم، بلکه لفظ را برای حیوان مفترسی وضع کردم که مقید شده به اینکه اراده به عنوان صفت خاص قائمه به نفس به او تعلق گرفته. بذار موضوع لم میشه خاص. یادمون نره دیروز تو مقدمه بحث گفتیم درباره اراده سه احتمال اینجا مطرحه: صورت ذهنی اراده، مفهوم اراده، واقعیت خارجی اراده که صفت قائمه به نفسه. یه حرفاری که داریم میزنیم با اون توضیحه که اراده‌ای که الان مورد نظر ماست واقعیت خارجی و صفت قائمه به نفسه، منتها خارجیت هر چیزی به حسب خودشه. جان موضوع اون له، حالا سوالمون اینه چیه قبل اراده که خب همینو داریم میگیم، پس میشه حرف ما دیگه. فلذا الان سوال اینه که بالاخره اون صفت خاص خارجی قائمه به نفس داخل در معنا عقص شد یا نشد. اگر نشد میشه همین که آخون میگه. بنابراین جا صفت اراده، نه او که صورت ذهنی اراده رو فعلا کار نداشتیم، وجود فی ذهن مربوط به صور ذهنیه بود که صور ذهنیه یه حیث داشتن که بهشون میگفتیم وجود ذهنی، یه حیث داشتن که بهشون گفتیم وجود فی ذهن. نه الان خود اراده که واقعیت خارجیست و کیف نفسانی قائمه به نفسه، نه صورت ذهنیش که بعد تو صورت ذهنیش ما بحث کنیم بین وجود ذهنی و وجود فی ذهن فرق بذاریم. الان با خود اراده، منتها اراده عرض شد یک کیف نفسانی و واقعیت قائمه به نفس. بنابراین آخوند با سه بیان: یک تبادر، دو تحقق هویت و حمل بدون تجرید، و سه وجود موضوع له عام، سه وجود موضوع له عام با سه بیان خواسته ثابت کنه که اراده به عنوان صفت خارجی قائمه به نفس قید معنا نیست. این فرمایش محقق خراسان. در میان اصولیگینی که این فرمایش رو تشریح و تحلیل کردن، بهترین بیانی که پیدا شده بیانی است که از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به دست ما رسیده. چند تا نکته توضیحی و تکمیلی حضرت امام دارن، اونا رو عرض کنیم بعد ایشالا ببینیم بقیه چه میگن تا بعد به کلام علمین شیخ طوسی و خلاصه بو علی سینا برسیم که آخون نقد کرده و بعدم نقد اون یکی. فعلا اصل مطلب را درست بکنیم. امام رضوان الله تعالی علیه به محقق خراسانی و به همه کسانی که در این بحث وارد شدن نکته ای را به عنوان اضافه بر این مطلبی که گفته شد اشاره دارن. امام می فرماین که شما وقتی می خواهید از اراده بحث کنید. درسته که بگید اراده یا صورت ذهنی است یا واقعیت خارجی است یا مفهوم اراده که موضوع اون لفظ اراده است. حالا اراده انشائی رو دیروز عرض کردیم، اونو چون آخوند اعتقاد داره و رد شده فعلا کاری به اون نداریم، ولی سر همین ستا اراده یا صورت ذهنی است، وجود ذهنی صورت ذهنی اراده یا واقعیت خاص خارجی صفت قائمه به نفس یا مفهوم و معنای کلمه اراده که اون دوتای اولی امور حقیقی هن منتها یکی از باب وجود ذهنی است، یکی از باب واقعیت خارجی است، سومی هم یک معنای قراردادی و موضوع اون له لفظه که دیروز عرض شد. امام می فرماید در کنار این توضیح شما باید توضیح بدید. خیلی این باز نکته جالبی است که در بحث قبل هم ایشون خوب ازش استفاده کرد، تذکرش هم بسیار لازمه چون آخوند خیلی جاها دچار چنین اشکالی شده که اراده به عنوان صفت خارجی و صفت قائمه به نفس اگر مورد نظره، باید معلوم بکنید مراد به ذاتتون اینجا مورد نظره یا مراد بالعرضتون. اگر من آمدم و گفتم اراده ای محل دعواست که یک امر خارجی و صفت قائمه به نفسه، همینجا یقمو میگیرن میگن خب حالا مراد کدومه؟ میشه فرض کرد که اراده صفت قائمه به نفس باشه، مراد زید خارجی باشه. اراده صفت قائمه به نفس باشه، مراد عقد خارجی باشه. نمیشه. اشکالی که در بیانات بسیاری از اصولی ها مثل آخوند و بعضی جاها در بیانات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در بحث قبل دیدیم به همین جا برمیگشت. ارتباط بین نفس و خارج را اکثر ارتباط بین نفس و خارج را درست تبیین نمی کردن. من اگر بخوام با اراده به عنوان صفت قائمه به نفس کار کنم، اول مطلبی که گرفتارم میکنه اینه که بگم مراد به ذات، مراد به ذات اون صورت ذهنیه حاصله در نفسه. لذا مقدمه دومی که باید به این بحث اضافه بشه و عجیبه که استاد بزرگوار اون از آیت الله فاضل اضافه نفرمودن، اینه که وقتی میگیم اراده سه معنا دارد و اراده به عنوان صفت خارجی قائمه به نفس محل بحثه، باید همینجا بیستیم بگیم حالا اون معنایی که میخوایم اراده را قید اون قرار بدیم دو احتمال درشه، یا اون معنا اون شیء خارجیه، زید خارجی و افد خارجی و طبیعی و فرد خارجیه، یا معنا صورت حاصله در نفسه. حالا امام تعبیرشون خیلی البته جامعه تره، می فرمان صورتی که به نفس یا قیام حلولی دارد یا قیام صدوری دارد علل مشربین در بحث علم، چون حرف ملا صدرا قیام صدوریه، قبلی ها می گفتن حال در نفسه، صورت حاصله در نفسه. ملا صدرا نشون داد که نه، این صور ذهنی مخلوق نفسن و نفس اونها را ایجاد میکنه. بالاخره اونی که حالا این بحث فلسفیشو فعلا ندیده بگیرید، چون دارم نقل عبارت امام میکنم میخوام امانت رو رعایت کرده باشم، ما اگر خواستیم با اراده به عنوان صفت قائمه به نفس کار کنیم، همینجا نگرمون میدارن میگن این اراده به چی خورده، مراد اینجا چیه، معنایی که میخواید روش بحث کنید آیا مقید به اراده است یا مقید به اراده نیست خارجه. خب نفس که نمیتونه با خارج ارتباط اینطوری برقرار کنه. اصلا نمیشه فرض کرد اراده به عنوان صفت قائمه به نفس با معنا به عنوان آقا. اصل فرض غلطه. اگر منظورشون معنا به عنوان واقعیت قائمه به نفس باشه، اون بدون اراده هم قابل تطبیق بر خارجیات نیست. اگر من آمدم و مراد به ذات را مثل معلوم به ذات محل بحث قرار دادم، توضیح یه بار دیگه توضیح میدیم، اب نداره. در بحث علم هم همینطوره، ما میگیم معلوم به ذات ما صورت ذهنیه است و واقع خارجی معلوم بالعرض ماست. در بحثای اجتماع امر و نهی هم یادتونه میگفتیم مراد به ذات ما، اونی که مطلوبه و مراد به ذات ماست، اون صورت قائمه به نفسه. و اگر تعلق اراده، طلب، تکلیف به خارج مطرحه، اینها بالعرض و المجازه. اونی که مطلوبه، اونی که مراده، اونی که معلومه، صورت ذهنی است. بنابراین اگر شما بخواهید در ارتباط با تعلق اراده به عنوان صفت قائمه به نفس و دخالتش در معانی کار کنید، اگر بخواد اینطوری کار کنید، باید تقسیمش کنید، بگید تارتن اراده به عنوان صفت قائمه به نفس قید مراد به ذات، تارتن اراده به عنوان صفت قائمه به نفس قید مراد بالعرض. اگر قید مراد به ذات باشه، این محاضیر اصلا به اراده بر نمیگرده، خود مراد به ذات شما گرفتاری داره. تجریدم که بکنید نمیتونید حمل کنید، نمیتونید هویت درست کنید. اما اگر بخواهید اراده را با معلومه بالعرض ارتباط بدید، خب معلومه به ذات من واقعیت خاص ذهنیه، من که نمیام بگم حالا اراده رو بذار کنار، لفظ زید وضع شده برای واقعیت خاص ذهنی. معلومه به ذات دارم دقت میکنم، بین به ذات و بالعرض جدا میکنم، بین زید ذهنی و زید خارجی تفکیک میکنم، مسامحه دیگه نمیخوام بکنم، نمیخوام مسامحتن به دلیل فناء این صورت در زید خارجی برم سراغ خارج بگم او خلاصه مراده. نه، اگر بخوام دقت کنم و دخالت اراده را به عنوان صفت قائمه به نفس مطرح کنم، همینجا صفت باید بیستم بگم آقا چون ارتباط نفس با چیزی که خارج از افق نفسه امکان نداره و راه نداره، دخالت اراده در معنا باید برگرده به قیدیت اراده از برای معلوم به ذات من، مراد به ذات من که صورت ذهنیه. اون موقع اشکالش اینه که تطبیق این بر خارجیات، عدم امکان تطبیقش بر خارجیات و عدم وجود هویت ربطی به قید اراده نداره. این چون خودش صورت ذهنیه. ببینید این مطلب خیلی از این جهت مهمه که ذهن، یه کسی ذهن رو نگه بداره از اول، یاد باریکلا یاد بگیره. خواهش دارم، باریکلا، احسن. پس اگر من اراده را به عنوان صفت خارجی قائمه به نفس خواستم قیدی قرار بدم، اولش یقه مو میگیرن میگن قید خارج نمیتونه بشه، پس باید قید کجا قرار بگیره؟ قید واقعیت ذهنی. و اگر قرار شد قید واقعیت ذهنی قرار بگیره، دیگه اشکال سر اراده نیست، سر خود واقعیت ذهنیه. واقعیت ذهنی به ما این که ذهنیه بر خارج منطبق نمیشه.
و حال آنکه اگر بخواهد اراده قیدی قرار بگیرد، باید قید واقعیت ذهنی به ماهو ذهنی قرار بگیرد. چون اراده صفت قائمه به نفس، خارجیتش به اینه که قائمه به نفس و نفس نمیتونه با خارج از افق خودش ارتباط مستقیم برقرار کنه. این مطلب ارزشش مال اینه که ذهن از همون اول صاف یاد بگیره که اشتباه بحث قبل ما در بحث بفرمایید بحث استعمال لفظ در لفظ یا اشتباهات بعدی در بحث طلب و اراده و امر و نهی و خیلی چیزای دیگه پیش نیاد. آدم صاف بکنه بگه آقا ببینم شما اراده را به عنوان صفت قائمه به نفس دارید قید قرار میدید، قیدی چی؟ اگر اینه و دارید یک بحث عقلی به قول ایشون هم به آغازی ها هم به محقق اصفهانی هم به آخوند دارید این طوری ورود میکنید، باید همون اول بایستید معلوم بکنید که اراده خورده به کجا و اگر اراده بخوره به مراد به ذات، مراد به ذات بر خارج منطبق نمیشه، اما نه به خاطر اینکه قید اراده رو داره، چون خودش یک واقعیت ذهنیست به قید ذهنی بودن و لذا مراد به ذات وقتی که مراد به ذات شما در افق نفسه و به خاطر این افق در افق نفس بودن ارتباطش با خارج قطع شده، شما تجرید از قید اراده هم که بکنید مشکل دارید. اما اگر مسامحه کنیم بگیم آقا بحث وضع او وضعم قرار داده، من با معنای خارجی کار میکنم و واقعا ارتباط را با معنای آقا خارجی برقرار میکنم، اراده را هم علارغم این که صفت قائمه به نفسه به معنای خارجی میزنم اما مسامحتن در مقام وضع، یعنی یا مسامحه میکنم که اراده به عنوان صفت قائمه به نفس امکان عقلی ارتباط با آقا خارج رو نداره، میگم مقام وضعه واضع، نه فیلسوفه نه اهل این حرفاست نه توجه به این مطالب داره، خواسته اراده را به عنوان صفت خارجیه قائمه به نفس که اراده واقعی همینه ببره قید آقا معنای اون موقع اون حرفای آخوند درست، بعد اون موقع هم یه تتمه داره حالا عرض میکنم، اون موقع میشه رفت گفت آقا اراده به عنوان صفت قائمه به نفس اگر قید زید خارجی بود و لفظ برای زید خارجی به اضافه بفرمایید اراده که قائمه به نفس وضع شد هویت به هم میخوره، تجدید میخواد، موضوع اون لح خاص میشه در اسد و در فرس و خیلی چیزهای دیگه، در اسماء اجناس هم موضوع اون لح خاصه، عیب نداره. شما این حرف بسیار اساسی است که شما در مقام وضع وقتی میخواید کار کنید یه دفعه ما را عقص نکنید به یک بحث عقلی محض. خب ما اگر بخواید ما را عقص کنید به یک بحث عقلی محض گرفتارتون میکنیم، میگیم بهش ببینیم دارید عقلی بحث میکنید، دارید استدلال میکنید، اگه میخوای استدلال کنی اراده به عنوان صفت قائمه به نفس نمیتونه به خارج بخوره، و اگرم به امر نفسانی به ماه و واقع اون فی افق نفس خورد، اونی که واقع اون فی افق نفسه که به خاطر در افق نفس بودنش اراده بهش خورده خودش ذاتاً بر خارج منطبق نمیشه حتی اگر تجدیدش کنید از قید اراده. بنابراین ابتدای کار اینو جدا بکنیم که یادمون نره از نظر عقلی نفس نمیتونه با خارج از خودش ارتباط برقرار کنه. اینو یادمون نره، اینو درست کنیم بریم اون طرف. اگر رفتیم اون طرف، اون موقع امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد ما سه تا اشکال رو قبول نداریم، یه اشکال بیشتر وجود نداره. اگر رفتیم سراغ این که اراده را مسامحتن قید معنا و معنای خارجی قرار دادیم و خواستیم از باب مسامحه لفظ و وضعش کنیم برای این معنای خارجی مقید به اراده‌ای که صفت قائمه به نفس، مقام وضعه، اگر خواستیم اینطوری حرف بزنیم اون موقع ما قبول نداریم کسی بهمون بگه سه تا اشکال اینجا مطرح، یک تبادر، دو بحث لزوم تجرید در صحت قضیه حملیه و سه موضوع الله باید خاص بشه در اسماء اجناس. امام میفرماد نه، ما یه مشکل بیشتر نداریم، اونم تبادر. ما یه مشکل بیشتر میدن تبادر. اگه خیلی باز انصافا اینجا مطلب از اون مطالب عرضه که شما اینجا یگان دلیل وحیدتون در این باب اینه که بحثای عقلی رو بذارید کنار، حمل و تجرید و این چه میشه و اون به کجا میخوره اینا بذارید کنار، بخوام ببینیم واضعه چه کرده. واضعه عرف عادی ساده هیچ نفهم فلسفی ما، بخوام ببینیم چه کرده. بخوام ببینیم ذات زیدو کرده موضوع له لفظ زید، یا ذات زیدو به اضافه ارادهی که صفت قائمه به نفسه هرچی هم بهش میگی بابا این نمیتونه به زید بخوره میگه کاری به حرفا ندارم. میخواد ببینی این لفظ زیدو برای چی وضع کرده، ابنا داره، ببینی تبادر چی میگه، به تبادر چی میگه. اگر تبادر دلالت کرد بر این که ذات زید موضوع له نیست، ذات زید به اضافه اراده موضوع له، خود در مقام حمل قرینه العقلیه یه هم شما تجرید کنید، هیچ اتفاقی هم نمیست. شما در مقام بحثای عقلی بیایید بگید آقا ما مسامحه میکنیم، با معلوم به ذات ارتباط برقرار میکنیم، اما از باب فنا و بهی یونذر بودن این مرآت رو رها میکنیم، با مرئی کار میکنیم، کار کنیم، تجرید هم همینطوری حل کنید. اگر میخواهید بحث عقلی بکنید، یعنی کار اساسی ایشون همینا که این خطکشی رو میگیره جلو، خطکش رو میگیره دستش، میگه محقق خراسانی آقا ضیا، تا برسیم حالا به بقیه آقایان، شما اگر میخواهید بحث عقلی کنید بایستید ما عقلی باتون بحث کنیم که معلومه به ذات و مراد به ذات رو با طرف قرار بدید، مسئله اراده و تجدید و این حرفا هم پیش نمیاد. اگر میخواهید بحث عرفی کنید، بله، یگانه دلیل وحیدتون در این باب تبادر، و اگر ما قائل شدیم به این که متبادر از لفظ اسد حیوان خارجی مقید به اراده خارجی است، حالا با دلیلی که بعدن براش ممکنه بعضیا بیارن، میگیم موضوع له خاصه باشه، چه اشکاله؟ قضیه و حمل و هویت و مباحث عقلی هم سر جاش، اونم عقل میاد با یه روال خاص خودش مسئله شو حل میکنه. لذا برای ما دیگه سه دلیل ذکر نکن آخوند، یه بیانه. دعوا سر قید بودن اراده است به عنوان صفت قائمه به نفس نسبت به واقعیت خارجی، عقلا هم معنا نداره این مسئله، اما در مقام وضع لفظ جا داره، فرضش هم امکان پذیره، حالا میگیم چرا فرضش امکان پذیره، اما تبادر ردش میکنه. از همینجا ایشون یه احتمال دیگری را هم رسیدگی میکنن، اینو هم میرسم انشالله بگم. احتمال دیگری مطرح میشه که تقریبا میشه احتمال سوم. که این احتمال سوم محمل خوبی است برای توجیه کلام علمین. بعدن چون هم حرف آخون ناجوره، هم حرف صاحب فصول درباره کلام شیخ الرئیس و بو علی سینا، علمین حرف هر دوتا ناجوره، این احتمال سوم خوبه. ما ولی مثل که به این بلنگو احتیاج داریم، ما این فشار کار برنامه اون یه طوریه که تو داد میزنیم خیلی خسته میشیم. حالا من جا چیزی خونه خوندی منوز، یعنی اول کاره. بله آه بازی باید یک از رفقا یه مراقبتی بکنه که ما همینطور که ما از اول شب همینطور اول صبح میکوبیم تا شب یه انرژی را ایدور. نه اینا خب همین بحثای تکراری خودمونن در سالهای قبل. حالا احتمال سومی ایشون ارائه میکنن که یکیسی بگه حینی کنیم مسئله را، یعنی مرحوم محقق اصفهانی. قضیه حینی را حالا من نمیگم، شما قضیه حینی را از عبارت امام بخوانید، فرمایش صاحب المحصول را درباره قضیه حینیه ببینید. نقد صاحب المحصول به بحث حینیه عقلا وارده، اما متوجه نیستن که دعوا عرفیه. یعنی سالسن را شما بیاید حینی بگیرید، یعنی حین وجود اراده ذات معنا مورد نظر بشه. خیلی دیگه، حالا من گفتم شما همین یه خط مطلب آخه. حین وجود اراده ذات المعنای خارجی موضوع له باشه، نه ذات معنای خارجی به اضافه اراده، مشروط به اراده، که اراده قید باشه یا تقید باشه. اگر حینی دیدیتش بگید آقا ذات معنای خارجی رو واضح خواسته، اما حین تعلق اراده در ظرف اراده، اینطوری بگم اراده بشه ظرفش، مراد بودن و مطلوب بودن ظرف باشه برای معنای خارجی و لفظ به خود معنای خارجی بخوره. در حینی که اراده آمده سرش، در ظرفی که با در واقع اراده به عنوان صفت قائمه به نفس بهش خورده، ایشون میفرماد اگر کسی اینو بگه، حالا بعدم یه توضیح دیگه هم میدم سرش، عباراتو بعدم بخونید یکم خسته شدیم، اگر کسی اینو بگه، امام میفرماد هیچ کدوم از اشکالات سابق برش وارد نیست دیگه. نمیشه گفت موضوع له خاصه، نه موضوع له عام. نمیشه گفت تجرید لازمه، نه تجرید هم لازم نیست. خب اگه کسی اینو گفت خوش، امام میگه فقط تناگیرش اینه که تبادر ردش میکنه. صاحب المحصول بیان فرموده که اصلا ما نتعقل للحینیه معنا محصلا، ما یه معنای درستی برای حینیه تعقل نمی کنیم. خب نداره، دعوا که سر معنای عقلی حینیه نیست. الان اگه ما دعوامون سر معنای عقلی حینیه بود، خب تو همون اولش امام گیرمون انداخت. شما ما اگه میخواستیم بحث را عقلی بکنیم و عقلی کار بکنیم، اصلا تعلق اراده به اراده به عنوان صفت خارجی قائم به نفس به مراد خارجی امکان نداره. نه قیدش امکان داره، نه حینش امکان داره، نه ظرفش امکان داره، اصلا همش بی‌معناست. شما چطوری تعقل کردید فرض قبل رو که میخواد این فرض رو تعقل نکنید؟ فرض قبل مگه چی بود؟ فرض قبل این بود که شما اراده صفت قائمه به نفس را جزء معنا کنید. خب اینم لا نتعقل له معنا عقلیه. اگر دعوا عقلیه، اون قبلی هم عقلی عقلا معنا نداشت، اختصاصی به حینیه نداره. اما اگه دعوا عرفیه، یعنی بگید ما اینجا سه احتمال میدیم. یک، یه بحث عقلی محض، تعلق اراده به مراد به ذات. دو، تعلق اراده به مراد بلعرض و واقع خارجی. سه، هین بودن اراده برای مراد بلعرض. آقا دو و سهش غیر عقلیه. منتها در سومی ممکنه هم کبرا غیر عقلی باشه هم صغرا، یعنی هم اصلی هینی بودن معنا نداشته باشه، هم تو ما نحنفی هین بودن اراده برای مراد بلعرض معنا نداشته باشه. اما از جهت این که عقلی نیستن، عقلی نیستن. شما اگه میخواید عرفی نگاه کنید به قضیه، عرفی نگاش کنید، عرفی هم ردش کنید. آقا عرفن اراده مراد بلعرض ما هین اراده در ظرف اراده میتونه موضوع له باشه؟ بله میتونه. عرفن مراد بلعرض ما مقید به اراده، مشروط به اراده میتونه موضوع له باشه؟ بله میتونه. اما دو غلطه، سه هم غلطه، چون تبادر یاری نمیده. حالا ما ناراحتیمون نمیده. به این وقتی که استاد بزرگوارتون اینطوری قشنگ مرزبندی میکنه بحث عقلی را از بحث عرفی وارد که میشه، قشنگ معلومه یگانه دلیل وحید این بحث تبادره، فهم عرفی ماست. فهم عرفی ما این رو دو غلطه، سه هم غلطه عرفن، و دلیل و علا رد اینا تبادره. بسلام. احتمال چهارمی به عنوان دلیل بر دخالت اراده، برای دلیل خاص بر این که قید معنای موضوع له باشه مطرحه، که استدلال صاحب فصوله، در فصول هم آمده. حالا نگاه بفرمایید به عبارت ایشون در خلاصه هست امام در تهذیب در مناهج دارن، از صاحب فاضل هم دارن دیگه. حالا من این هینو هم یه تتمش شاید از زبان صاحب المحصول یه توضیح دیگه هم دادم که بیشتر جا بیفته مطلب و ضعفش هم بهتر جا بیفته. به نظرم هم لازم نیست دیگه، البته همین مقدار. سه احتمالی که امام ردیف کرد، احتمال اول عقلی محض بود، احتمال دوم و سوم دوتا احتمال عرفی بودن، هر سه تا با تبادر رد میشن. اولی البته بحث تجدید، اونم نه تجدید از اراده، تجدید از اصل ذهنی بودن رو لازم داره، که اونم اگر تبادر یاری نکرد غیر عرفیه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقای خواجری، آقا ما اوور باید بریم؟ برای.